رادیو فرداست.
یک بار دیگه سلام، که اگر سلام نمی کردم شاید می گفتید عجب آدم بی تربیتیه. به هر حال سلام به همه اونهایی که دو مرتبه به ما پیوستن، همه اونهایی که از صبح نشستن پای رادیوهاشون، پای گیرنده‌هاشون و صبحانه با خبر رو یک لحظه هم ترک نکردن. صبحانه با خبر همونطوری که بهتون گفتم راهیه برای اینکه نظم یعنی اینکه سحرخیزی یعنی کامروایی، و برای اینکه صبحانه‌تون طعم بهتری بگیره، برای اینکه آدمایی که بیشتر میدونن بهتر میتونن راه‌های پیشرفت رو پیدا کنن، باز یه سری بزنیم به نوشین سید حسینی که با دستی پر از خبر ببینم که در استودیو نشسته.
متشکرم محمد. من هم سلام و صبح خیر مجدد به تو و شنونده ها میگم.
ممنونم ازت.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تاکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 به علاوه 1 با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش‌های این ساعت خواهید شنید. کشور گامبیا روز دوشنبه با قطع کلیه روابطش با ایران به کارکنان دولت جمهوری اسلامی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. مقام‌های گامبیا علت این تصمیم را اعلام نکردند. وزارت امور خارجه این کشور آفریقای غربی در همین راستا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌های همکاری دولت گامبیا با جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه نزدیک به وزارت امور خارجه گامبیا این اقدام را با توقیف محموله تسلیحاتی ایران در کشور نیجریه که ماه میلادی گذشته رخ داد مرتبط دانستند. و اما یک خبر هسته‌ای. هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران موقتاً از کار افتاد. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اعلام این خبر اضافه کرد که هنوز دلیل بروز این رخداد مشخص نشده. به گزارش این خبرگزاری، کرم رایانه‌ای استاکسنت که هدف از طراحی آن حمله به برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده، می‌تواند عامل اختلالات اخیر در سامانه غنی‌سازی هسته‌ای ایران باشد. و یک خبر داخلی. غلامحسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه با انتقاد از صدور بیانیه‌های سیاسی توسط میرحسین موسوی از رهبران مخالفان هشدار داد. او گفت اگر آقای موسوی و امثال او به این رفتار خود ادامه دهند، با آنها برخورد خواهد شد. بر پایه یک گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی ژئی همچنین گفت این بیانیه صادر کردنها نباید روال عادی شود. و به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا هفته نامه چلچراغ با رأی شورای نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اتهام این نشریه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر تخلفات اعلام شده است. هفته نامه چلچراغ از نشریات اجتماعی نزدیک به اصلاح طلبان بود که بیشتر مخاطبانش را جوانان تشکیل میداد. محمد، این تو و این هم شنوندگان.
سپاسگزارم نوشین که منو با شنوندگان دو مرتبه تنها میذاری، ولی خب بریم سراغ ادامه صبحانه با خبر. در خبرها هم که شنیدید، خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که روز دوشنبه تأکید کرده که محور مذاکرات آینده میون گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران و قراره که اونجا مباحث صریحی هم در این زمینه مطرح بشه. خانم اشتون که نمایندگی این گروه رو به عهده داره، به خبرنگاران گفته مذاکرات میان طرفین احتمالاً روز 5 دسامبر که برابر میشه با 14 آذر ماه توی ژنو برگزار خواهد شد. البته جمهوری اسلامی ایران حرفای دیگه‌ای گفته داره، اما بذاریم من حرف نزنم، چون به هر حال علیرضا کرمانی زحمت کشیده یک گزارش خوب براتون تهیه کرده که جزئیات ماجرا رو قشنگ میتونیم مو به مو متوجه بشین.
یک طرف جمهوری اسلامی ایران و در طرف دیگر 6 قدرت جهانی که گروه 5 به علاوه 1 خوانده می شوند. 5 کشور قدرتمند عضو شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان. دو طرف قرار است کمتر از 2 هفته دیگر با هم گفتگو کنند، اما هنوز روشن نیست در کجا و بر سر چه چیز. روز دوشنبه هر دو سوی ماجرا البته از دور و هر یک به ظن خود درباره دستور کار گفتگوها سخن گفتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت محور مذاکرات بحث بر سر قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از گفتگو بر سر مشارکت در مدیریت جهانی کوتاه نیامد. کاترین اشتون که به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان باید گفتگوها را به پیش ببرد، رک و پوست کنده رفت سر اصل مطلب.
I'm going to discuss nuclear weapons capability. That is the core of the agenda.
من دارم وارد گفتگو درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران می‌شوم. گفتگویی که موضوع اصلی آن برای من روشن است و آن قابلیت نظامی برنامه اتمی ایران است. در این زمینه به طور کامل و صریح مباحثی را طرح خواهیم کرد و پیشنهاد دیگری برای گفتگوهای دو روزه از جانب ما مطرح نیست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این را هم اضافه کرد که از ایران یک تایید غیر رسمی دریافت کرده درباره تاریخ و محل برگزاری گفتگوها، اما منتظر تاییدیه رسمی موافقت ایران است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر خواستار برگزاری گفتگوها در ترکیه شده بود، اما گروه 5 به علاوه 1 این پیشنهاد را رد کرد. کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند گفتگوها در سوئیس یا اتریش. اما از آن سو محمود احمدی نژاد هم در گفتگو با شبکه سحر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در باکو گفت: موضع ما معلوم است. ما بسته پیشنهادیمان را به آنها داده ایم و اعلام هم کرده ایم. پیشنهاد ما تأکید بر مشکلات اصلی جامعه بشری و اعلام آمادگی ما برای حل آنها در یک فضای تفاهم، عدالت و احترام است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
به نظر میرسه ایران داره یک علائمی میفرسته که به هیچ وجه حاضر به مذاکره جدی درباره مسئله اتمی نیست. به خصوص در صحبت قزوین احمدی نژاد ایشون مشخصا گفت حاضر نیست که پروتکل الحاقی رو بپذیره، بنابراین در رو بست به روی این مطلب از اول. از اون طرف مقامات دیگه به طور مرتب گفتن که درباره حق و حقوق اتمی ایران صحبتی نداریم که بکنیم.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه بر این نکته هم تأکید کرد که موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع حل شده است، اما جامعه بین المللی و کشورهای غربی به این راحتی مسئله را حل شده نمی دانند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 4 قطعنامه علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد هنوز نمی تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب اینجا منتظرین حتما یک موزیک بشنوین، اما قبل از اینکه موزیک امروزمون رو که یه موزیک بسیار خوبه که میدونم دوستش دارید بشنویم، بریم گفتگو با ترانه سرا، کسی که کلام این موزیک رو گفته، بشنویم. هما میرافشار، سراینده کتاب گلپونه ها و آلاله ها، بشنویم. خانم میرافشار سلام بهتون عرض میکنم. به هر حال در ایران الان صبح و در لس آنجلس فکر میکنم که غروب شما داره سپری میشه، یعنی دارین نزدیک میشه.
سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
صبحت بخیر عزیزم.
بله اتفاقا
شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار.
بله خانم میرافشار، اتفاقا دلیل این که امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم، چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرهای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش، و متاسفانه جوانها هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
بله ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح‌های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
حالا غربت همیشه غربته، تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم، شده وطن دومم در حقیقت. اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و صبح‌های من همیشه صبح‌های زیبایی بود که وقتی بیدار می‌شدم احساس می‌کردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم، و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. من اینجا فاصلم با دریا، یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود برای من. با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. اما اینجا دریا دریای من نیست، نمیدونم چطوریه. این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.
وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم که شما هم شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود؟
ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صحبت به خیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
بله بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست.
خانم میرافشان خیلی ممنون که تو این صبح سرد پاییزی مهمون صبحانه با خبر ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که کارهای جدیدتون رو هرچه سریعتر بتونیم با صدای خواننده های خودمون بشنویم.
منم برای همه اتفاقا معین دیشب پیش من بود و قراره چند تا کار تازه گذاشتیم با هم دیگه، و منم برای همه عزیزانم که الان صدای منو میشنون آرزوی بهترین ها رو دارم و آرزوی دیدارشون رو دارم، حتی اگر شده باشه یک بار دیگه به خاکم بیام، به خونه پدرین بیام و بتونم که هموطنامو ببینم و خانوادمو ببینم.
سپاسگزارم خانم میرافشان. اهل هما میرفشار محمد حیدری منوچهر ششمسر و معین شنیدید. اما بریم سراغ تقویم تاریخ با همکارم مراد بیسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به کرد رو کردن که بهترین
کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
دوم آذر سال روز حمله به دکتر کاظم سامی در آذر ماه 1367 است. کاظم سامی از رجال ملی و مذهبی پیش و پس از انقلاب 1357 بود که قتل وی و نحوه کشته شدنش هنوز با ابهام روبروست. کاظم سامی رهبری تشکلی به نام جاما یا جنبش انقلابی مردم ایران را بر عهده داشت. کاظم سامی کرمانی الاصل و بزرگ شده مشهد و از نزدیکان فکری محمد تقی شریعتی، طاهر احمدزاده، مهدی بازرگان و آیت الله محمود طالقانی بود. کاظم سامی که بعد از سقوط دولت محمد مصدق معتقد به مبارزه مسلحانه با حکومت پهلوی بود، مدتی را زندانی و سپس تبعید شد. مهدی فتاپور فعال سیاسی مقیم آلمان که در دوران پیش از انقلاب 1357 خود از فعالان مبارزه مسلحانه بوده، دلایل گرایش افرادی چون کاظم سامی و اعضای گروه جاما به سمت مبارزه مسلحانه را یک گرایش عمومی در آن زمان می‌داند و درباره آن میگوید:
ببینید، در اون سالها آقای سامی، آقای دکتر پیمان و یه تعدادی از روشنفکرانی که اون موقع سوسیالیست‌های خداپرست معروف بودن، اونها حوالی سال 43-44 دستگیر شدند و در پرونده‌شون اون چیزی که ذکر شده بود اعتقاد به مبارزه مسلحانه بود. این زمانی هستش که تقریبا اکثریت روشنفکران و ایران مخالفین رژیم به تمایل به مبارزه مسلحانه توشون پیدا شده، یعنی بعد از پیروزی الجزایر و بعد از به خصوص انقلاب کوبا و به خصوص این درست این همزمان هستش با زمانی که از سال 42 اون شرایطی که به وجود اومده بود و به نظر می اومد یه مقدار گشایش در فضای سیاسی در سالهای 40-41 داره به وجود میاد پایان یافت و حالت دیکتاتوری و حالت سلطه رژیم تشدید شد و احزاب سیاسی مختلف رو منحل کردند و زیر ضرب قرار دادن. سال 43-44 وقتی اونها دستگیر شدند، موقعی بود که اونها تو پروندهشون مطرح شد که اعتقاد داشتن که مبارزه مسلحانه تنها راهه، ولی اونها هیچ اقدام عملی نکرده بودند، صرفاً بحث کرده بودن و صحبت کرده بودن در این زمینه. بعدم که آزاد شدن، من آقای سامی زندان ندیدم، چون من وقتی سال 50 دستگیر شدم قبل از من اونها هر کدوم 2-3 سال زندان گرفته بودن و آزاد شده بودن. سالهای بعد از دهه 50 در حال دیگه اونها تمایل دیگه به مبارزه مسلحانه درشون بعدها وجود نداشتیم، ولی همه اون سازمان‌ها نسبت به گروه‌های مسلح، یعنی نسبت به شریک‌های فدایی و مجاهدین، برخورد مثبتی داشتن در اون سال‌ها.
پس از پیروزی انقلاب 1357 کاظم سامی اولین وزیر بهداشت نظام جدید شد. وی هنگامی که وزیر بهداشت بود طرح طب ملی را اعلام کرد که به موجب آن قرار بود هزینه دکتر، دارو و درمان همه ایرانیان از سوی دولت تامین شود و تأسیس بیمارستان‌های غیر دولتی نیز منع شود. کاظم سامی پس از استعفای دولت مهدی بازرگان در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران در سال 1358 از مجموع 14 میلیون رای فقط حدود 89 هزار رای به دست آورد و پس از ابوالحسن بنی صدر و احمد مدنی و جلوتر از داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده و حسن حبیبی قرار گرفت. با این وجود در اسفند سال 58 کاظم سامی به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. کاظم سامی پس از اتمام دوره مجلس اول تا هنگامی که در آذر سال 67 در اثر یک سوء قصد کشته شد، سمت و مسئولیت سیاسی رسمی نداشت. روایت رسمی از قتل کاظم سامی این بوده که ساعت 11 روز چهارشنبه دوم آذر سال 67 شخصی که خود را غلام همتی معرفی می‌کرده، در ساعات آخر کار تبابت دکتر کاظم سامی وارد مطب وی در کوچه خسرو خاور خیابان ولیعصر تهران شده و کاظم سامی را با چاقو مورد حمله قرار داده است. کاظم سامی با وجود انتقال به بیمارستان و تلاش پزشکان 2 روز بعد درگذشت. 3 هفته پس از قتل کاظم سامی، علی اکبر محتشمی وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که محمود جلیلیان قاتل کاظم سامی در حمام برلیان اهواز خودکشی کرده و مرده است.
آقای محتشمی گفت قاتل زمانی که کاظم سامی مسئولیت هلال احمر را بر عهده داشته از این سازمان اخراج شده بود. با این وجود نهضت آزادی ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفت نهضت آزادی ایران شواهد و قرائنی در دست ندارد که دلالت بر دخالت و مسئولیت مستقیم دولت یا نهادها در این فاجعه داشته باشد، ولی به طور مستقیم حاکمیت و دستگاه را در مرگ کاظم سامی اگر نگوییم مقصر مؤثر می‌شناسد.
خب مروری بود به تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که من به اشتباه گفتم تقویم تاریخ، میبخشید. به هر حال صبح یه مقدار سرخیزی زده بستم. اما بریم سراغ یک بار دیگه برگردیم اجالتا به شهرام رفیع‌زاده و این بار ببینیم که در شهرستانها چه اخبار ریز و درشتی شهرام پیدا کرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شهرام جان یه بار دیگه بهت سلام میکنم، اما این بار اومدیم که بریم به نقاط دیگه ایران هم یه سری بزنیم ببینیم اونجاها چه خبرها بوده. تا اونجایی که تو اخبار رو ورق زدی، روزنامه ها رو مطالعه کردی، چه خبرای ریز و درشت جالبی بوده که تو جاهای دیگه ایران اتفاق افتاده؟
درود بر تو محمد جان. فکر میکنم این خبر سینما نداشتن مرکز استان کوهگیلوی و بوی رحمت یعنی شهر یاسوج خبر مهمی هست که خوب شنوندگان صبحانه با خبر در جریان باشن. معاون مدیر کل ارشاد اسلامی استان کوهگیلوی و بوی رحمت اعلام کرده که مرکز این استان فاقد سینما هست، یعنی شهر یاسوج، و در شهرهای دیگرش مثل شهر گچساران یه سینمایی بوده که رهن بانک بوده، برایش مشکل پیش اومده و در حال تعطیل شدن هست. در شهر دهدشت هم همینطور پس از 8 سال یک سینمایی اونجا باز شده، دوباره در حال تعطیل شدن هست. به هر حال این مقام محلی گفته که جوانهای ما وقتی که سینما نداشته باشن خوب قاعدتاً میرن دنبال تفریحات ناسالم.
در میون این خبرها خبری هم بوده که ارتباط داشته با بازداشت این خبرنگارای آلمانی.
آره یه خبری هست که البته ارتباط مستقیم نداره، بلکه به شکل غیر مستقیم مربوط هست و اون مربوط به آذربایجان شرقی هست. استاندار آذربایجان شرقی در چند روز اخیر به آلمان سفر کرده و به شهر هامبورگ و قرار است اونجا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان شرقی رو معرفی بکنه و تلاش می‌کنه که سرمایه‌گذاری برای این استان جلب بکنه. و نکته جالب اینه که در جریان حواشی مربوط به حکم سنگسار سکینه محمدی در تبریز دو خبرنگار آلمانی اومدن اونجا مصاحبه بکنن با پسر ایشون و همین مقامات محلی در استان آذربایجان شرقی هم دو خبرنگار رو گرفتن، هم پسر سکینه محمدی و هم وکیلش رو. و در این شرایط استاندار این آذربایجان شرقی رفت
تشریف برده به هامبورگ.
بله بله
دیگه فهم می‌کنم که فرصت چون کمه یک خبر دیگر رو هم خودت انتخاب کن که به نظرت خیلی جذاب و جالبه و شنیدنش خالی از لطف نیست.
یه خبری هست از بوشهر، دو روایت از شعار نویسی و آتش سوزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد برازجان. اداره کل اطلاعات استان بوشهر روز گذشته اعلام کرد که ما 5 نفر رو به اتهام شعار نویسی و همچنین آتش سوزی، آتش زدن یک بخشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد برازجان بازداشت کردیم. نکته جالب اینه که رئیس این دانشگاه آقای دهدشتی اعلام کرده که اساساً آتش سوزی در این دانشگاه اتفاق افتاده بر اثر اتصال برق بوده و هیچ مشکل دیگه‌ای نداشته، ولی شعار نویسی رو ایشون هم تایید کرده.
خیلی ممنون شهرام جون.
خواهش میکنم، روزت بخیر و متشکرم.
قربانت، برای تو هم شب خوبی در اونجا آرزو میکنم.
متشکرم، شاد باشی.
اینجا رادیو فرداست
و اینجا صبحانه با خبر است. سه‌شنبه دوم آذر ماه 25مین سال مرگ غلام حسین ساعدی گوهر مراد. با هم بشنویم از شهرام میریان.
هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ میگیرند، ولی گاهی برای خودنمایی و اظهار فضل و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ رسمی ناخنکی هم مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگوش بدندان کند، خوشبختانه همیشه هم خیت میشود.
این صدای زنده یاد غلام حسین ساعدی است که در یک سخنرانی پرشور و حال در تهران دید و نگرش خود را نسبت به شبه هنرمندان بیان کرد. هنرمندی که در داستانها و نمایشنامه‌های فراوانش به این گونه انسانها هم اشاره دارد. غلام حسین ساعدی در دیماه 1314 در تبریز به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود در رشته روانپزشکی، ابتدا در بیمارستانهای دولتی و سپس مطبی در جنوب تهران دایر کرد و به مداوای مستمندان پرداخت. هم پای فعالیت‌های شغلی داستان و مقاله و نمایشنامه هم می نوشت. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، معتقد است تخصص ساعدی در روانشناسی کمک فراوانی به کندوکاو شخصیت هایی می کرد که در داستان ها و نمایشنامه هایش می آفرید.
ساعدی تخصصش در روان پزشکی بود، این خیلی تأثیر داشت در نوع پرداخت شخصیت های نمایشنامه هاش و اینکه روانشناسی شخصیت ها رو بسیار خوب می توانست بپرورانه. ساعدی برخواه آدمی بود که نبوغ داشت در کار خودش، می توانست از یک داستان پیش پا افتاده که هزاران روایت بسازه.
دکتر غلام حسین ساعدی که نام هنری گوهر مراد را برای خود برگزیده بود، از جمله نویسندگان مطرح زمانه ماست که زندگی هنریش با زندگی اجتماعیش در هم تنیده است. هنرمندی که ساده می نوشت و از او به عنوان یکی از پیشگامان نمایش نام نویسی رئالیستی و در عین حال معترض ایران یاد می شود. 23 کتاب در گستره نمایشی، 15 اثر در عرصه ادبیات داستانی، 3 تکنگاری، 3 ترجمه و حداقل 13 کتاب چاپ نشده و بسیاری مقاله از ساعدی به یادگار مانده است. فیلم نامه گاو برای غلام حسین ساعدی شهرت جهانی دست و پا کرد، عزاداران بیل توجه منتقدان ادبی را به سوی او کشاند و چوب به دستهای ورزیل سبب شهرتش در هنر تئاتر شد. در تاریخ ادبیات داستانی معاصر ایران از ساعدی به عنوان پرکارترین نویسنده و نمایشنامه نویس یاد شده. نمایشنامه هایی که شخصیت هایش بیشتر از حاشیه اجتماع برخواستند. دکتر غلام حسین ساعدی 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به خاطر تهدیدهای مداوم چند ماهی زندگی مخفی اختیار کرد و سپس به سوی پاکستان فرار کرد و از آنجا راهی فرانسه شد و در سال 64 خورشیدی بر اثر خونریزی دستگاه گوارشی در 50 سالگی از این دنیا رفت. در نوشته‌ای که از ساعدی بر جای مانده درباره زندگی در پاریس اینطور میگوید: احساس میکنم که از ریشه کنده شدم. هیچ چیز را واقعی نمیبینم. تمام ساختمانهای پاریس را عین دکور تئاتر میبینم. خیال میکنم که در کارپستال زندگی میکنم. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب صبحانه با خبر چطور بود؟ خوش گذشت؟ اصلاح و بهتر شدنش با شماست و با پیامای شما برای ما. حالا یه مقدار جدی باشیم. صبح آمده است، برخیز، بانگ خروس گوید، وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن، مستان نیم شب را، رندان تشنه لب را بار دیگر به فریاد در کوچه ها صدا کن، خواب دریچه ها را با نعر سنگ بشکن، بار دیگر به شادی دروازه های شب را روبر سپیده با کن، بانگ خروس کن.